بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث بعدي درمان با یه سری غذاهاست، درمان با غذاهاست. بله، با غذاهای سبک، درمان با غذاهای سبک است. درمان با غذاهای سبک، یکی از غذاهای سبکی که در روایات ما معرفی میکند و به عنوان درمان معرفی میکند یا دارو معرفی میکنه، سویق هست. خیلی روی سویق تاکید شده، تا جایی که میفرماید سویق انما عمله بالوحی، با وحی آسمان درست شده است، با معنی با بیان وحی. البته در مورد سویق انواع متعددی دارد. سویق گندم داریم، سویق جو داریم، سویق گندم و جو داریم، سویق عدس، سویق سنجد، سویق سیب، سویق جاورس و گارس که بهش میگن، سویق بادام، سویق کشک، سویق سلت، یک گیاهی است که شبیه به گندم و جو هست. این در سالهای قحطی مردم ازش استفاده میکنن. بله، سویق ارز، برنج و امثال اینها، سویق کنار، سویق کدو، سویق انار و سویق سنجد. ولی در اغلب وقتها از گندم و جو فقط استفاده میشه. وقتی زمانی که میگن سویق اطلاقش میکنن، این کلمه اطلاقش انصراف دارد به سویق گندم و جو، چیزیست که از آرد جو و آرد گندم و سبوس اونها درست میشه. البته سویق یعنی گندم نیست، آرد گندم نیست، آرد جو نیست، بلکه سویق همون آرد و همون آرد جو و همون آرد گندم و سبوس گندم و سبوس جو هموناست، ولی باید کاری روش انجام بدن، کاری صورت بدن، و این افراد خاصی داره. هر کسی این کار را نمیتواند انجام بدهد. افراد خاصی است که معروف به قلا. قلا از قلی گرفته شده. قل یعنی تفت دادن و سرخ کردن، منتها اینجا سرخ کردن بدون روغن، تفت دادن بدون روغن، بهشون میگن قلا. این هنر را دارن، کارشون اینه. مثلا آرد را میگیرن، بیشتر آرد میکنن، نرمتر آرد میکنن. سبوس ها را با زحمت زیاد نرم میکنن و آرد میکنن. حالا اون زمان ها به خصوص که دستگاه هایی به اون صورت ندارن، با همین دستگاه های معمول و متعارف سبوس ها را آرد میکنن و خود آرد را بیشتر آرد میکنن، بیشتر از آردی که در نون استفاده میشه، و به همین جهت به سویق سویق گفته میشه. از بالا انه ینساق فی الفم، به خاطر اینکه خیلی نرم هست در دهان، خود به خود می ریزه و به سمت حلق و حرکت می کنه. همچه حالتی داره که اگر انسان مواظب نباشه سریع میره سراغ مجرای تنفسی، حرکتش سریع هست. به همین جهت در روایت ما ازش به شرب هم تعبیر شد. خیلی خوب، حالا البته وقتی سویق را درست میکنن، گاهی هم یه چیزهای دیگری هم بهش اضافه میکنن، چی بسا سماق بهش اضافه میکنن و اسم این سویق سویق ترش میگن، محمض، و چی بسا شکر بهش اضافه کنن یا حتی عسل بهش میگن سویق محلا، سویق شیرین، سویق محلاس. ممکن هم بادامی بهش اضافه کنن، بالاخره یه جوری او را خوشمزه میکنن. ممکنه بعضی اطرابش اضافه میشه. این سویق به دو قسمت مقسوم میشه، یکی سویق خشک، یکی سویق ملتوت. خشک نیست، یه چیزی آغشته به چیزیست. سویق دو قسم هست، خشک است، جاف و ملتوت. اینی که ملتوت هست به چند قسم تقسیم میشه، یکی ملتوته، اونم به دو قسم، ملتوته به آب یا ملتوته به روغن، با روغن آغشته شده یا با آب آغشته شده است. و عمده همون سویق خشک است که مسافر همراه خود میبرد و در راه از اون مصرف میکند و ممکنه هم با آب قاطی کند و او را بخورد. روایت معتبر داریم به این که امام سجاد صلوات الله و سلم کان اذا سافر الى مکه، زمانی که به مکه می رود برای حج و عمره، تزود من اطیب الزاد، توشه بر می داره از بهترین غذاهاست، خوشمزه ترین غذاها، از لوز، بادام، سکر، شکر، سویق محمد، سویق ترش و محلا، سویق شیرین. روایت هم شده که حضرت امیر یه جرابی داشت، کیسه‌ای داشت، در اون سویق است و سویق را از اون خارج میکرد و او را در یک لیوانی قرار میداد و او را میخوردن، میل میکردن. خیلی خوب، روایت دیگری است در روایات ما، خیلی از سویق تمجید و تعریف شده. در یک روایت میفرماید ان السویق طعام المرسلین، غذای پیامبران است، و النبیین، بر سحری پیامبر هم سویق بوده، بلکه بهترین سحریشون. پیامبر میفرماید بهترین سحری سویق است و خرماست، افضل السحور، بهترین و بالاترین سحور سحری سویق و خرماست. در روایت داریم که انما نزل بالوحی من السماء، سویق از آسمان نازل شده با وحی، با وحی آسمانی. در یه روایتی و انما عمل بالوحی، کسیست که از راه وحی به علی پیامبران آموخته شد که چگونه سویق را درست کنند. بله، و این بهترین تعریف و تمجید که این ابتکار بشر نبوده، به کار خود بشر نبوده، این به سفارش پیامبر وحی است، وحی آسمان است، از راه وحی، روش درست کردنش از راه وحی. مهمترین چیزی که اینجا باید متعرض بشیم خاصیت دارویی سویق هست. بله، و علاوه بر این است که خواص دیگرش، یکی از خواص سویق این است که هم میشه قبل از قضا خوردن بعد از قضا. امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید نعم القوت السویق، بهترین قوت، یا چقدر خوب است این قوت، قوت السویق، این کنت جاعان امسکه، اگر گرسنه باشی سویق بخوری سیر میشی، و این کنت شبعانن، و اگر سیر باشی هضم طعامک، غذایت را هضم میکند. پس همیشه و این خاصیت مهمی دارد. یه روایت دیگری است که با یک سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام و نقل شده، السویق ينبت اللحم و يشد العظم، سویق گوش را میرویاند و استخوان بدن را تقویت میکند. علاوه بر این است که خودش یه جور غذایی است و یه جور مغذی هست و قوت انسان، بله، غذای انسان و قوت انسان، مقوی هم هست، انسان را تقویت میکند. به جهت این روایتی است که امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده که فرمودن اسقو صبیانکم السویق، به فرزندانتون به کودکانتون سویق بدهید. فی صغرهم، در کوچیکی. به همین جهت ما میگیم میشه به بچه کوچیک داد، چون اطلاق داره. حتی یه ماه و دو ماه هست میان میپرسن میتونیم غیر از شیر به بچه کوچیک بدیم؟ بله، از این روایت استفاده میکنیم که میشود سویق داد، چیزی دیگری نه دلیل نداریم، ولی در خصوص سویق دلیل داریم. بله، این فرماید که اسقو صبیانکم السویق فی صغرهم، در کوچیکی. فإن ذلك ينبت اللحم ويشد العظم، چون سویق گوشت را میرویاند و استخوان‌ها را تقویت میکند. در یه روایتی است که از نظر سند معتبر است، امام میفرماید من شرب سویقا 40 صباحا، کسی که 40 تا صباحی، 40 روز صبح سویق بخورد، امتلأ کتفاه قوه، دو تا شونش پر از نیرو می شود. در یه روایتی می فرماید السویق اذا غسلته 7 مرات، سویق اگر 7 مرتبه بشورید، و قلبته من اناء الى اناء، از یک ظرفی به یک ظرف دیگر منتقل کردی، فهو یذهب الحما، تب را برطرف می کند، و ينزل القوة في الساقين، نیرو را و قوت را در دوتا ساق نازل می کند، فالقدمان در دوتا پا نازل می کند. مهم خاصیت داروییست، آیا علاوه بر تقویت و تقویت کنندگیش آیا خاصیت دارویی دارد یا ندارد؟ این مهمترین چیزی که ما به اون نیاز داریم. خاصیت دارویی هم دارد. روایات ما، روایتی که برقی نقل می کند از شخصی به نام موسی بن القاسم عن صفوان بن یحیی الجمال عن ابی عبدالله علیه السلام که می فرماید السویق یجرد المره، سویق مره صفرا و سودا را جارو می کند، جردن جاروی، و یدفع 70 نوعا من انواع البلا، 70 نوع از انواع بیماری و بلا را دفع می کند. روایت هم از نظر سند معتبر است. علاوه بر این، سویق جزء درمان‌های قصدی، باید به قصد بیماری خاص او را مصرف کنید، مانند آب زمزم. به جهت این روایتی است که فرقی نقل میکند از امام رضا صلوات الله و سلام که فرمود السویق لما شرب له، سویق برای اون بیماری که به قصد اون بیماری او را مصرف کنید، مانند آب زمزم است. خیلی خوب، سویق درمان ریشه‌ای انجام میده، زیرا بلغم و مره صفرا و سودا را برطرف میکند و این ریشه بیماری هاست. بلغم جارو میکنه بلغم را، سبال مره را جارو میکند. در یک روایت این فرمود 3 راحات، 3 کف سویق جاف خوش علرق ناشتا، ینشف المره، مره را خوش میکند، و البلغم بلغم را خوش میکند، حتی یقال لا یکاد یدع شیئا، تا اونجایی که چیزی باقی نمیذارد، کما اینکه بدن را تقویت میکند. علی حال درباره مطلق سویق وارد شده که گوشت را میرویاند، استخوانها را تقویت میکند، و روایات در این معنا متعدد و زیاد و معتبر است، به خصوص برای کودکان، برای تقویت دو بازو و دو کتف، و این است که غذا را هضم می‌کند، به خصوص کله پاچه است، بهترین هضم کننده کله پاچه و سنگینی او را برطرف می‌کند. سویق خشک، سفیدی، پیسی، بهک نارا برطرف می‌کند. سویق شسته 7 مرتبه یا 3 مرتبه تب را برطرف میکند، نیرو در دو پا و در تو ساق پا نازل میکند. و سویق با روغن زیتون گوش را میرویاند، استخوان را تقویت میکند، پوست را نازک میکند، و در کار محل جمع را زیاد میکند. سویق برنج برای اسهال خوب است، اسهالی که شدید باشد، و سویق جو برای برسام خوب است، التهاب پرده دیافراگرام است. سویق عدس تشنگی را قطع میکند، معده را تقویت میکند، شفایی از 70 درد و صفرا را خاموش میکند و درون را سرد میکند و هیجان خون را خاموش تسکین میدهد و گرمی را قطع میکند و خون بله هیزی است که اگر ادامه پیدا کند، خونی که خونریزی که خانم‌ها دارن این خونریزی را قطع میکند. سویق گاورس و گارس برای روش شبال برای اسهال شکم گاورس و گارس معروف و شبیه به ارزن است. سویق سیب برای خون دماغ شدن، برای زهر و مسمومیت، برای مارگزیدگی و عقرب گزیدگی و ارسال این است. اینا در روایت زیادی وارد شده است. حالا یه تنبیهاتی داریم. یه تنبیه اول این است که بله سویق مانند دارو نیست که یه بار دو بار مصرف کنی و تموم میشه، بلکه یک قضایی است، در اصل یک قضایی است، باید مصرف مداوم داشته باشه، به خصوص کسی که بخواد گوشت بدنی زیاد بشه، استخوانش تقویت بشه. اینا بی روز و دو روز خوردن محقق نمیشه، بلکه باید زیاد مصرف کند. بله این حالت دارویی نیست، حالت غذایی. البته استثناءاتی هم یه روایتی فرمد من شرب السویق 40 صباحا، 40 روز باید سویق بخورد، امتلأ کتفه قوتا، تا اینکه دو کتفش قوی بشه، محکم بشه، دو دستش و بازوش توانمند بشه. ولی خب مانند خون دماغ شدن، اسهال و امثال ایناس و تب، اینا خیلی دوام نمیخواد، ممکنه یه روز دو روز یه مرتبه دو سه مرتبه درمان باشد. حتی در مرتبه مانند برسام که بیماری سختی است، چون روایتی داریم با یه سند معتبر عن سیف تمار از شخصی به نام سیف تمار قال مرض عن خرما فروش قال مرض بعض رفقائنا، یکی از اصحاب ما بیمار شده است در مکه و برسام مبتلا به برسام شده است. فدخلت على ابي عبد الله عليه السلام وارد بر امام صادق شدم فعلمته و او خبر دادم. امام فرمود اسقی سویق الشعیر، سویق جو بهش بده، فانه يعافى ان شاء الله، خوب میشه، و هو غذاء في جوف المي، غذاست. فامام میفرماید این غذاست، پس این دارو نیست، غذاست. دارو هم میتونه باشه ولی در اصل غذاست. بعد میفرماید فما سقیته السویق الا یوما، فقط دو روز به او سویق دادم و خوب شد. او قال مرتین، یعنی که دو بار بیشتر بهش ندادم، حتی عوفی صاحبنا، تا اینکه خوب شده و درمان شده. باید روش استفاده از سویق معلوم باشه. درباره گرمی، درباره مره، اینا نباید به چیزی آغشته بشه، بلکه باید خشک باشه. و خاطر این روایتی است که از شخصی از اهل مرو فرماید که بعث الینا رضا علیه السلام، امام رضا برای ما فرستاد زمانی که نزد ما بود، از ما سویق میخواست. فبعثنا الیه بسویق ملتوت، ما برای او سویقی است که آغشته فرستادیم. فرده او را برگردوند. و بعث الیه ان السویق، برای من پیغام فرستاد که سویق اگر خوش باشه مفیده، اذا شرب علی الریق، اگر ناشتا مصرف بشه در حالی که خوش باشد، اطفال حراره، گرمی را خاموش میکند، و سکن المره، مره را تسکین میدهد. و اذا لطت لم یفعل ذلك، ولی اگر به چیزی آغشته بشه این کار را نمی کند. ولی در مورد جمع و نازک بودن، نازک شدن پوست بدن، میفرماید سویق را باید آغشته با روغن زیتون مصرف کنید. در این روایت میفرماید شرب سویق به زیت یمبت اللحم، خوردن سویق با زیت روغن زیتون گوشت را می رویاند، و یشد العظم، استخوان را تقویت می کند، و یرق البشره، پوست را نازک می کند، و یزید فی الباه، عمل جماع را زیاد می کند. البته بعضی وقتا هم سویق نیاز به شستن داره و از یک ظرف یا ظرف دیگر او را برگردونن و مصرف کنند. روایتی که برقی نقل میکنه از امام کاظم که میفرماید السویق و اذا غسل سبع مرات، سویق اگر 7 مرتبه شسته بشه و وقلبته وراء يک ظرف به یک ظرف دیگر منتقل کردی، فهو يذهب بالحمى تبرا برطرف میکند و ينزل القوه في الساقين، نیرو و قوت را در دو ساق پا نازل میکند. سومین نکته این است که روایات، بعضی روایات میفرماید سویق را بشورید. شستن سویق یه ذره سخت است و مشکل است و چون آرد است و تبدیل به خمیر بشه. چگونه او را بشورن؟ راهش این است که روی اون آب بریزن و تکان بدن، وقتی رسوب کرد آبش را خالی کنن. سویق ماننده آرد نیست که تبدیل به خمیر بشه فورا، بلکه نه این که بیشتر سبوس است و تفت داده میشه، راحتی از آب جدا میشه و اونی که خارج میشود، بله، و اونی که خارج میشود حالا ممکنه نشسته اضافی او خارج میشه. برقی نقل میکنه از امام صادق که میفرماید املأ جوف المحموم من السویق، درون کسی که تب دارد از سویق پر کنید. یغسل ثلاث مرات، سه مرتبه او را بشورید سپس به او بدهید. برقی میفرماید در یه روایت دیگری میفرماید یحول من اناء الى اناء، از یک ظرف به ظرف دیگری منتقل کنید. البته شاید معنای شستن هم همینه، این اتحاد این دو تا از این دو روایت استفاده می شود. خیلی خوب، چهارمین نکته این است که عرض کردیم سویق غذاست، بد نیست که به بیمار هم داده بشه و زیاد هم مصرف کند. هرچند زیاد خوردن برای بیمار خوب نیست، ولی سویق مشکلی ندارد، سنگین نیست. به خاطر این روایت که می فرماد املأ جوف المحموم من السویق، درون کسی کتب دارد از سویق پر کنید. در یه روایت دیگر ما اعظم برکت السویق، سویق چقدر برکت دارد. اذا شربه الانسان على الشبع امره، اگر انسان سیر باشد و سویق بخورد غذای او هضم می شود و هضم الطعام. و اذا شربه الانسان على الجوع، و اگر انسان گرسنه باشد و سویق بخورد اشبعه، او را سیر می کند. و نعم الزاد في السفر والحضر السویق، بهترین قضا در سفر و در حضر سویق است. خیلی خوب، بله، و چیزیست که دلالت دارد بر این است که قضاست و ماده قضاییست بیشتر در این روایت مبرسم که می فرماد امام صادق می فرماد اسقهی سویق الشعیر، کسی که برسام دارد، التهاب پرده دیافراگم دارد، به او سویق بدهید. فانه یعافا انشاءالله، خوب خواهد شد. و هو غذا فی جوف المعی، قضاست. امام میفرماید سویق قضاست، صرفندارو نیست، در اصل قضاست در درون بیمار. پنجمین نکته این است که راز درمان بودن سویق این است که در بسر ریشه‌ای درمان میکند. مره، ریشه بیماری که عمز مره صفرا و سودا و بلغم را درمان می کند و جارو می کند و معده را اصلاح می کند. معده هم خانه بیماری است و سبب انواع بیماری است. خب مره، مره زائد، بلغم زائد از بدن خارج می کند، از معده خارج می کند و سویقا باز در این زمینه مختلف، هر کدوم خاصیت خاص خودش داره. سویق سیب، سیب برای تب خوبه. سویق فرض کنید که از برنج، برنج برای، بله، برای اسهال خوبه. سویق گارس هم برای اسهال خوبه. سویق جو خواص خاص خودش داره. سویق سیب مثلا برای زهر، برای مارگیزیدگی، عقربگیزیدگی و همسال اینها خوب است. ششمین نکته این است که بیشتر تأکید در روایات بر این است که به کودکان باید بدیم، این سویق باید به کودکان داد، چون گوش را می رویاند و استخوان‌ها را تقویت می کند. یه خاصیت دیگری هم داره، این است که سبب می شه که کودک و فرزند معلول دنیا نیاد، جلو معلولیت فرزند میگه. روایتی که از امام صادق صلوات الله علیه و سلم اسقوا صبیانکم السویق، به فرزندانتون، به کودکانتون سویق بدهید. فی صغرهم، در کوچکی. فان ذلک ينبت اللحم، گوش را می رویاید و یشد العظم، استخوان را تقویت میکند. یک خانومی به نام عثیمه وارد بر امام صادق شده است. بله و معها ابنها فرزندش همراه او. امام صادق به اون خانم میفرماید که مالی آرا ابن که نحیب و چرا این فرزندت لاغر است، بیمار است؟ قالت هو علیل، این بیمار، بیمار است. امام فرمود اسقیه السویق، به او سویق بدهید. فانه ينبت اللحم و یشد العظم، گوش را میرویاند و استخوان را تقویت میکند. بلکه یه سفارشی در روایت ما برای خانم باردار قبل از زاییدن فرماید که سویق بخورد تا بچه معلول متولد نشود. یه مردی به امام صادق صلوات الله سلام علیه عرض میکند یولد لنا المولود فیکون فیه البله و الضعف، برای ما فرزندانی که برای ما متولد میشن یا بله دارن یعنی بیعقلی کم عقلی یا ضعف دارن، مهم این است که معلولیت دارن. امام فرمود ما یمنعک من السویق، چه چیزی شما را مانع میکند از خوردن سویق؟ خودت سویق بخور، یعنی حتی قبل از انعقاد نطفه. به خانومت هم امر کن که سویق وامر اهلک به، فانه ينبت اللحم، گوش را میرند و یشد العظم، استخاره تقویت میکنه. ولا یولد لکم الا القوی، فرزندی برای شما متولد نمیشود ولی اینکه فرزندی است که دیرومند و قوی باشد. هفتمین نکته این است که مردم در امروز عادت کردن سویق را با شکر تف میدن، روغن اضافه میکنن، شکر اضافه میکنن، بله بله حلوا درست میکنن. آیا این حلوا خاصیت سویق را دارد یا ندارد؟ روایت ما در این زمینه اختلاف دارن. یه روایت میفرماد که امام سجاد سویق شیرین و سویق ترش همراه خودشون به مکه میبردن. پس اینکه شکر قاطی سویق کریم و عسل چیز خوبی است. روایتی هم داریم که امام رضا صلوات الله و سلام از خراسان به مدینه نوشتن به امام جواد سویق ندهید با شکر، چون فانه ردیه للرجال، برای مرد خوب است، خوب نیست، بد است. سیاری این را تفسیر کرده به این است که چون سرد میکنه عمل جماع را کم میکنه به خاطر شدت سردی که دارد. بله یه شخصی به امام ابو هاشم هم روایت میکنه، نقل میکنه، فرماید در مجلس امام رضا بودم، تشنه شدم، شدید تشنه شدم، ولی خجالت کشیدم از امام بخواهم که به من آب بده یا آب بیاره، و ایشون خود امام خواستن که آب بیارن، آب آوردند و از اون آب نوشیدند و یه جرعه بعد به من داد، فرمود که یا ابو هاشم اشرب فانه باردن طیب، از این آب بنوش چون این آب طیب است و سرد است. فشربت ثم عطشت اخرى، سپس دوباره تشنه شدم. فنظر الى الخادم، امام به خادم نگاه کرد و قال شربت من ما و سویق و سکر، یه مقدار آب با سویق و شکر بیار. سپس فرمود بل السویق وانثر عليه السكر بعد بله، این سویق را بخیسون، با آب آغشته کن، شکرم روش بریز و بیار. و آوردن و قال اشرب یا ابا هاشم، این را بنوش و بخور، فانه یقطع العطش، تشنگی را قطع میکند. پس این روایت نمیتونه تنافی با هم داشته باشد. سرده، به خاطر سردیش میفرماید نخورید، ولی انسانی که تشنه و نیاز به سردی دارد میتواند سویق قهوه و شکر بخورد. اونی که در سفر هست بیشتر نیاز به رفع تشنگی و سردی درون، به همین خاطر امام سجاد سویق شیرین همراه خودشون میبردند. ولی کسی که بخواد در اون عمل جماع ضعیف نباشد سویق با شکر را نخورد. داروی سبک بعدی تلبینه است. تلبینه یه جور سوبی است که از آرد گندم و آرد جو درست میشه. اینا قاطی آب میکنن روی آتش میذارن، چه بسا هم عسل بهش اضافه میکنن. اسمش تلبینه است به جهتی که شبیه به لبن، شبیه به شیر، سفید رنگ است و رقیق است. روایاتی داریم که این را مدح میکنه، خیلی هم مدح میکنه. روایتی است که برقی نقل میکنه از پدرش مرسلن عمن ذکره عن ابی عبدالله از امام صادق، از پدرانش که پیامبر فرمودن لو اغنى عن الموت شیئا لاغنت التلبینه، اگر چیزی مرگ را دفع کند همون تلبینه ملک را دفع میکنم. از او پرسیدن یا رسول الله ما تلبینه، تلبینه چی؟ قال الحسب باللبن، حسب با لبن است. خیلی خوب، این روایت در کافی هم نقل شده آورده است و صدر این روایت مضامین خیلی عالی دارد. می‌فرماید اینقدر قدرت دارد تلبینه که مرگ را دفع کند، میتواند حتی مرگ را دفع کند، پس بیماری هم به طریق اولاست. ولی خود سند این روایت خیلی معتبر نیست، هرچند در دو کتاب معتبر وارد شده. نقلش هم مختلفه، در وسائل لبینه نوشته، در بحار مثلثه نوشته، در محاسن تلبینه. یکی اینه، یکی ذیل این روایت که میفرماید بل تلبینه الحسو باللبن. خب حسو یعنی چی؟ یا سوب باشیر یا خوردن شیر، هر دو بهش میگن الحسو باللبن. حسو یعنی خوردن چیز ریز ریز، ریز ریز خوردن است. به حسا هم، به سوب هم حسا میگن. ممکنه این بله سوبی است که همراه با شیر باشد و ممکنه هم خوردن خود شیر، یواش یواش و ریز ریز خوردن خود شیر باشد. خیلی خوب، روایاتی هم داریم که معید این نکته است که تلبینه نفت دارد. کلینی نقل میکنه از امام صادق که میفرماید ان التلبین یجلو القلب الحزین، اندوه و حزن از قلب جلا میدهد. کما تجلو الاصابع العرق من الجبین، همین گونه که انگشتان عرق جبین را برطرف میکند، سویق التلبینه اندوه را به همین شکل از قلب می زداید و از بین می برد. روایاتی هم از عایشه نقل شده که زمانی که ما در خونه بیمار داشتیم تلبینه از روی آتش پایین نمی آریم، خیلی معتبر نیست. در مول درمان فاگیهان سبک آخریش نان جو هست. خب درباره دارو بودنش دو تا روایت داریم. روایت اولیست که کلینی نقل میکنه با سندش، از علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی، عن یونس، عن ابی الحسن الرضا علیه السلام، همه شون سقن. علی ابن ابراهیم سقاس، محمد ابن عیسی سقاس، یونس ابن عبد الرحمن سقاس، همه اینا سقن. منتها یه اشکالی داره، فرماید که ابن الولید گفته، ابن الولید گفته که چیز روایاتی که فقط محمد ابن عیسی عن یونس نقل میکنند من به اونها اعتمادی ندارم، علما هم از ایشون تبعیت کردن. مهم نیست، حالا اون شاید در احکام است، در طب زیاد مهم نیست. امام می فرماید، از امام رضا نقل میکنه صلوات الله و سلام علیه، فرماید فضل خبز الشعیر علی البر، برتری نان جو بر نان گندم مانند برتری ما بر مردمان است. کفضلنا علی الناس و ما من نبیین الا وقد دعا لأکل الشعیر، نیست پیامبری مگر دعا کردن برای کسی است که جو بخورد، نان جو بخورد. مبارک علیه، بر او مبارک کرده است. و ما دخل جوفن، وارد هیچ درونی نشود الا و اخرج کل داعن فی، مگر اینکه تمامی بیماری های اون بدن را خارج کند. و هو قوت الانبیاء، قوت پیامبران است. طعام غذای ابرار است، نیکان است. ابا الله ان یجعل قوت انبیائه الا شعیرا، خداوند ابا کردن، راضی نیستم مگر این است که قوت پیامبران خود را جو قرار داده. این البته اختصاص داره بنان جوست. البته ولی در وسائل فضل و شه اسم خبز را نان نیاورده، خود جو را میفرماید. خیلی خوب، این روایت جامع کافی و وافی و در یک کتاب معتبر وارد شده، کتاب کلینیست، و روایت اون همشون هم سقن. نهایتاً این ابن ولید گفته من به متفردات محمد بن عیسی عن یونس عمل نمی کنم. البته در مقابل این روایات، روایات متعددی داریم که سویق را، جو را تقریبا مذمت میکنه، یه جور مذمت میکنه، میفرماید این جو به خاطر گناه است، به خاطر کار ناشایست است. در یه روایتی که شیخ صدوق در کتاب علل از حضرت امیر نقل میکنه، از او سوال شده مما خلق الله الشعیر، خداوند تبارک و تعالی جو را از چی خلق کرده؟ امام فرمود ان الله تبارک و تعالی امر آدم ان ازرع، خداوند به حضرت آدم امر کرد، حضرت آدم علیه السلام، که بکار هر چیزی که میخوای بکار. جبرائیل هم برای او یه مشت گندم آورد. فقبض آدم على قبضة وقبضت حواء على اخرى. حضرت آدم یه مشتی گرفتن از این مشت جبرائیل و حضرت حواء هم یه مشت گرفت. فقال آدم لحواء لا تزرعن. آدم به حواء فرمود که شما نکارید، فقط من باید بکارم. فلم تقبل امر آدم، قبول نکرد. فکلما زرع آدم جاء حنطه، هر چی که آدم کاشت گندم و عمل آمد. و کلما زرعت حوا جاء شعیرا، و هر چی که حوا کاشت جو به عمل آمد. در یه روایت دیگری این است که وقتی آدم از درخت گندم خوردن، گیاه گندم خوردن، به جای اون جو روید. آدم کانه شعیرا، فاصل الحنطه کلها مما لم یاکلاه. اصل گندم از اون چیزی است که نخوردن، فاصل جو از اون جایی که خوردن و به جایگزین او شده. آدم کانه ما اکلاه. در یه روایت سوم حضرت عیسی می فرماید علیکم بالبقل البری، از همون گیاهان صحرایی، سبزیجات صحرایی استفاده کنید. و خبز شعیر نان جو، و ایاکم و خبز البر، مبادا نان گندم بخوری. فانی اخاف ان لا تقوم بشکری، می ترسم که شکر او را نتونی به جای بیارید. پس معلوم میشه گندم بهتر است، نیاز به شکر بالاتری داره. در یه روایت چهارم میفرماید تا من زرع حنطه فخرج زرعه کثیر الشعیر، کسی که گندم بکارد و بعد میان این گندم جو زیاد بروید، فبظلم عمل، بخاطر یک گناهی است. خیلی خوب، یه تناقضی ما در این روایت میبینیم. از طرفی نان جو را تمجید میکنه، از طرفی مذمت میکنه. ولی اینی که برای ما مسلم است، نان جو طعام پیامبران و غذای پیامبران است. حتی سلیمان و حتی امام زمان که اینا مالکان دنیا خواهند بود، در روایت داره که حضرت سلیمان به مهمانان گوشت میداد و خودش نان جوی که الکر شده میخورد. طعام امام زمان این است که ما طعامه الا الشعیر الجشب، غذای او جز جوی سفت و سخت نیست. حضرت پیامبر و حضرت امیر به جز جو نخوردند و هرگز نان گندم نخوردند. پس معقول نیست خداوند قوت پیامبران یه چیزی بد قرار بده، نه چیز خوب. البته روایتی از امام صادق فرمود لو علم الله فی شیء شفا، اگر خداوند تبارک و تعالی بداند شفایی در یه چیزی که بیشتر از جو، اکثر من الشعیر، ما جعله الله غذاء الانبیاء، را غذای انبیا قرار نمیداد علیهم السلام. پس معلوم میشه درمان است، داروس جوز، مضمونش هم معقول هست. خداوند چیزی برای پیامبران معین نمی کند مگر اینکه خوب باشد، درمان باشد. البته برای پیامبران چیزی که خوشمزه و خوشمزه‌تر انتخاب نمی کند، برای پیامبران چیزی است که مفیدتر و بهتر و مؤثرتر انتخاب. در باره پیامبر وارد شده که فرمودند یا ابن مسعود ان شئت نبعتک بامر نوح. یا ابن مسعود، اگر خواستی برات از داستان حضرت نوح تعریف کنم. بله، امر نوح. انه عاش 1000 سنه الا 50 عام، نه 50 سال زندگی کرد. يدعو الى الله، به سوی خداوند تا دعوت بود. 950 سال دعوت میکرد، دعوتش بود. فکان اذا اصبح قال لا امسی، همیشه هم بیمار بود. وقتی صبح میشه میگه من تا شب نمیمانم، و اذا امسا، وقتی شب میشه میگه تا صبح نمیمانم. و لباسش مو بود، غذاش هم جو بود. بیشتر از این هم نیاز به تفصیل ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.